این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت هسته‌ای گفتگو کرد. در آستانه روز معلم، سه فعال حقوق معلمان در همدان بازداشت شدند. میر حسین موسوی میگوید حکومت میخواهد تمام تشکل‌ها را از بین ببرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز دوشنبه را آغاز کردیم. دوشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه آوریل سال 2010 میلادی. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همکارانم مطالب گوناگونی درباره مهمترین خبرهای ایران و جهان برای شما آماده کردند که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. بهروز، شب و روز تو خوش. اگر به ساعت پراگ باشه شب خوش
و به ساعت ایران که دیگه شنوندگان گرامی البته بامداد ایشون بامدادشون خوش باشه. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه ها در ایران موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که میتواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در یک سخنرانی انتقادهای خود از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران را تکرار کرد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی با اشاره به فاصله گرفتن حکومت از مردم گفت به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را میگیرند، رسانه ها را توقیف میکنند و افزود میخواهند تمام تشکل ها را از بین ببرند و یقینا بعد به حساب بقیه تشکل ها و گروه ها خواهند رسید. این رهبر مخالف دولت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مشکلات اقتصادی در ایران گفت صنعت کشور در حال متلاشی شدن است و وضع کارگران و کارآفرینان هم تعریفی ندارد. میرحسین موسوی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران افزود این کاهش به معنای بیکاری، فقر، فساد و فشار آمدن روی طبقات حقوق بگیر است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که سه فعال حقوق معلمان در همدان توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. بازداشت علی نجفی، محمد خانی و سعید جهان‌آرا یک هفته پیش از روز معلم در ایران صورت گرفته است. به نوشته یک کلمه، اداره اطلاعات همدان از این سه معلم خواسته بود که خود را در روز شنبه به آن اداره معرفی کنند. این سایت نوشت آقایان نجفی، خانی و جهان‌آرا در پی حضور در اداره اطلاعات همدان برای مدتی طولانی بازجویی و سپس به بازداشتگاه‌های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه خواستار برخورد با برخی افراد شد که به گفته او تعمدن یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی از نجابت و عفاف خارج می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بر ادامه هماهنگی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور تاکید کرد. در ماه‌های گذشته نیروی انتظامی همراه با بسیج و سپاه پاسداران به دلیل ضرب و شتم تظاهرکنندگان و نیز شکنجه بازداشت شدگان مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار داشته است. و مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف در ایران اعلام کرد که این طرح با جدیتی بیشتری در سال جاری پیگیری می شود.
سپاسگزارم، همکارم بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها. بهروز، اگر خبر تازه بود باز در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. میر حسین موسوی میگوید به نام اسلام افراد را بازداشت میکنند، به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را میگیرند، به نام اسلام رسانه ها را توقیف میکنند. گزارشی میشنوید درباره تازه ترین سخنان میر حسین موسوی. مهدی کروبی در تازه ترین سخنان خود میگوید محمود احمدی نژاد مصیبتی برای ملت ایران است. درباره سخنان آقای کروبی با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم میگوید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع کارگران است. با یک اقتصاددان گفتگو کرده ایم. وزیر خارجه اتریش در نشست خبری مشترک با منوچهر متکی میگوید قطار تحریم ها به سوی ایران در حال حرکت است. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. تکرار برنامه صدای دیگر را هم خواهید شنید. مجله ویژه زنان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. میر حسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت میگوید به نام اسلام افراد را بازداشت میکنند، به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را میگیرند، به نام اسلام رسانه ها را توقیف میکنند، صنعت کشور هم که در حال متلاشی شدن است و وضع کارگران و کارآفرینان هم تعریفی ندارد. همه اینها به نام اسلام صورت میگیرد. اجازه بدید به گزارش همکارم حسین قویمی گوش کنیم.
بر پایه گزارش سایت اینترنتی کلمه، میرحسین موسوی روز یکشنبه در سخنانی بر اهمیت تلاش فعالان جنبش سبز برای برقراری ارتباط با اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، کشاورزان و روستاییان و یافتن راه حل‌های دیگر تأکید کرد. آقای موسوی که در جمع شماری از ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سخن می گفت، با اشاره به جلوگیری از فعالیت رسانه‌های متعلق به اصلاح طلبان و معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی اظهار داشت باید روش‌هایمان را بروزتر کنیم. حالا که روزنامه نداریم باید راه‌های تازه‌ای پیدا کنیم. وی افزود ضمن آن که دنبال روزنامه هستیم تا از طریق قانونی رسانه داشته باشیم، اما از طریق رسانه‌های مجازی که یقیناً جزء حقوق ماست به گفته وی، از طریق هیئت‌ها، از طریق خانواده‌ها و سینه به سینه باید اطلاع رسانی کنیم. آقای موسوی با بیان اینکه میزان حضور مردم در تجمع‌ها معیار درستی برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز نیست، اظهار داشت ما نباید بگوییم که خیابان‌ها زمانی از جمعیت زیاد و در زمانی کم بود و بر این اساس بسنجیم که جنبش سبز در کدام نقطه ایستاده است. میرحسین موسوی همچنین دلیل حساسیت جریان حاکم نسبت به رسانه‌ها را ترس از اطلاع رسانی آنها دانسته و گفت باید آگاهی را گسترش دهیم و باید دامنی آگاهی را به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم و با آنها بگوییم که این زندگی شایسته شما نیست. شما حق دارید که یک نماینده بفرستید، شما حق دارید که صنعت مستقل داشته باشید، اقتصاد ملی خوبی داشته باشید، از چنین حقوقی برخوردارید، شما حق دارید در جامعه صحبت و نظر خودتان را اعلام بکنید و به نظر شما باید اهمیت داده شود. میرحسین موسوی با اشاره به برخورد حکومت با رسانه‌ها و گروه‌های اصلاح طلب گفت وقتی حکومت می‌آید روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، هیئت‌ها و احزاب را می‌بندد و حتی یک کانال نمی‌توانیم داشته باشیم و یا یک مناظره نمی‌توانیم انجام بدهیم، در چنین حالتی است که صدای بیگانه در کشور بزرگ می‌شود. میرحسین موسوی با بیان این که بسیاری از رفتارهای حاکمیت با اسلام سازگار نیست ادامه داد اسلام کسی را نمی زند، کسی را نمی گیرد، تهمت نمی زند، کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی کند. اسلام یقیناً مدافع نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقلال کشور است. این وظیفه فوق‌العاده مهمی است که به گفته وی در رفتار و کردارمان نشان دهیم که این اسلام مدافع استقلال ماست و حاضر نیست که یک ذره از استقلال ما از دست برود. منتها وی افزود ما که در حکومت نیستیم و در کنار حکومتیم. آقای موسوی با متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به دنبال کردن برداشت‌های شخصی و فرقه‌ای خود از دین گفت دولت برداشت‌های شخصی و فرقه‌ای را به دین وصل می‌کند و اگر به این موضوع ناکارآمدی هم اضافه شود آن وقت هر نوع مشکلی به اسلام نسبت داده خواهد شد.
آقای موسوی همچنین گفت باید به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بگوییم این زندگی شایسته شما نیست. همکارم حسین قویمی گزارش می‌داد. درباره تازه‌ترین سخنان میر حسین موسوی، همکار دیگرم علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در شهر تورنتوی کانادا. و از او می‌پرسد ارزیابی کلی او از مواضع تازه آقای موسوی چیست؟ علیرضا حقیقی در تورنتو:
به نظر میرسی که خیلی ایشون امیدی نداره بعد از اون طرحی که داده بود و نهیبدهی که راحلی برای خروج از بحران بود. الان احساس ایشون این هست که نهادهای قدرت در ایران تن به مصالحه نخواهند داد. به نظر میرسه الان ایشون در جهت یک نوع فرهنگ سازی است و در این حال همونجور که مطرح میکنه شرایط و اوضاع احوال باعث خواهد شد که خلاقیت های کسانی که در امر سیاست مشغولن سعی کنن صحنه جدیدی رو پدیدار کنن. این اصولی که کلی مطرح میشه، ولی این که چجوری تحقق پیدا کنه بستگی به شرایط خاص اون موقع داره.
آقای حقیقی، هم آقای میرحسین موسوی در این سخنانشون و هم آقای مهدی کروبی یا آقای محمد خاتمی مرتب یادآوری میکنن آنچه امروز در ایران در جریان هست با ایده های ابتدای انقلاب و با دیدگاه های پدید آورندگان انقلاب مغایرت داره. چه چیز قرار است ثابت بشه در این صحبت ها؟
بخششون از این مغایرت ها که مطرح میکنن به حذف جناهای درونی سیستم هست. اونها معتقدن که در دوره آیت الله خمینی ایشون جناهای سیاسی رو کم و بیش در مجموعه نگه می‌داشت و تصورشون این هست روشی که الان به کار میره مغایرت داره. ببینید، دولت آقای احمدی نژاد دولتی است که مدعی است میخواد احیای خط امام بکنه و ارزش‌های خط امام رو احیا کنه، ولی تقریبا بجز خود مقام رهبری همه روحانیونی که حلقه اول دوره آیت الله خمینی بودند با آقای احمدی نژاد مخالفند و این خب یک مسئله رو ایجاد میکنه و اون این که چگونه میشه همه شاگردان یا حلقه اول دوره آیت الله خمینی قبول ندارن که آقای احمدی نژاد ادامه دهنده و احیاگر راه آیت الله خمینی است.
آیا این دوری از راه و رسم بنیانگذار جمهوری اسلامی فقط شامل آقای احمدی نژاد میشه یا این انتقادها به نوعی انتقاد به آیت الله خامنه ای هم هست؟
طبیعیه، اونها معتقدن که حمایت بلا شرط از آقای احمدی نژاد مغایرت داره با دیدگاه های آیت الله خمینی و در این حال سیاستی که آقای احمدی نژاد میکنه در حذف نیروهای انقلاب، حتی جناهای طرفدار آیت الله خامنه ای از قدرت، نشون دهنده اینه که این سیاستی داره پیش میره که با آیت الله خمینی ناسازگاری داره و اگر حمایت بکنه نهادهای قدرت از آقای احمدی نژاد قطعاً از خط امام فاصله گرفتن.
آقای حقیقی، این امکان وجود داره که در آینده نزدیکان و بستگان و یاران آیت الله خمینی در گیری شدیدتری داشته باشن؟
معمولا این درگیری ها در پنهان وجود داره، کمتر به صحنه علنی خیلی آشکار کشیده میشه. بستگی داره که سیاست حزب تا کجا اعلام پیدا کنه. طبیعیه که اگر سیاست حزب خیلی شمشیر رو از رو بکشه، مثلا آقای خاتمی رو دستگیر کنن یا آقای موسوی رو دستگیر کنن یا آقای کروبی رو، طبیعیه که اون صف کشی از اون بر هم آشکارتر خواهد شد.
نظر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در شهر تورنتوی کانادا را در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد با عنوان مصیبتی برای ملت ایران یاد کرده است. آقای کروبی تأکید کرده که مبارزه با محمود احمدی نژاد ادامه خواهد داشت و معترضان به نتایج انتخابات در نخستین سالگرد انتخابات در 22 خرداد ماه دست به تظاهرات خواهند زد. همکارم مهداد قاسمفر با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا گفتگوی انجام داده و از او پرسیده در شرایط کنونی ایران برگزاری تظاهرات تازه خیابانی امکان پذیره؟ پاسخ آقای رسول نفیسی رو میشنویم.
در شرایطی که احزاب سیاسی وجود ندارن، تداوم بخشیدن به جریانات خیابانی و اعتراضات جمعی مشکل خواهد شد و تنها بروزاتی که دیده میشه مثل جریان تابستان گذشته است که یک دفعه میلیون ها نفر معترض به خیابان میریزن و در واقع این جریان مثل سیل های بهاری است که یک دفعه سرازیر میشه و در نبود سازمان های سیاسی طبیعتا جریان باز به همون شکل خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی به نظرم نمیرسه که باز یک جریان اونچنانی ظهور بکنه، هرچند که باید دوباره اضافه بکنیم در کشورهایی که استبداد سیاسی وجود داره و احزاب وجود نداره جریانات غیر قابل پیش بینی است و در این جریانات غیر قابل پیش بینی چه بسا که باز ما ببینیم که یک حرکت عظیم اجتماعی مثل تابستان گذشته صورت بگیره.
در جامعه‌ای که حرکت‌های مداوم اعتراضی اتفاق می‌افته، تجربه نشون داده که الزاماً در جوامع دارای احزاب سیاسی نیستن. مثلا بسیار از کشورهایی که در اروپای شرقی بودن و جریانات درشون اتفاق افتاده و به نتیجه هم رسیده، اونها هم دارای احزاب دموکراسی مستقری نبودند. تفاوت جامعه ایران با این جوامع چی هست؟
جامعه ایران رو باید یک جامعه استثنایی تعریف کرد، به لحاظ اینکه حکومت استثنایی داره و این رو احتمالاً مردم ایران بعد از به خصوص جریان تابستان فهمیدن که این جریان، این حکومتی که در ایران وجود داره، جریان عظیم اجتماعی که میلیون ها نفر در اون مخالفت خودشون رو با سیاست های دولت نشون دادن، اینها رو فقط فتنه نامگذاری میکنه و البته در سنت اسلامی فتنه بیشتر اون چیزیه که امروز توطئه میگیم و اینها وقتی که جریان عظیم اجتماعی رو فتنه میگوین باید توجه بکنیم که خود از چه موضعی این صحبت رو میکنن و این موضع این است که خب اینها یک نوعی از طرف خداوند هدایت میشن و مردم هم همجور که احمدی نژاد گفت جز خس خاشاک چیزی بیشتر نیستن و ما به خصوص بعد از تابستان گذشته میبینیم که حرکت به طرف قسمت استبدادی قانون اساسی ایران سرعت گرفته.
بعضی از نظریه پردازان اجتماعی علوم سیاسی درباره وضعیت ایران از شکاف رو به گسترش بین افکار عمومی و ایدئولوژی رسمی صحبت میکنن، شکافی که به گفته کارشناسا حاصل سکولاریزه شدن رو به تزاید ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعیه. شما به این جور بحرانی در ایران معتقد هستید؟
این بوده، این از روز اول جامعه ایران یک جامعه عرفی بوده و در درون این جامعه عرفی یک حکومت اقلیتی دینی تشکیل شده و این حکومت اقلیتی دینی خودش رو متکی بر 94% جمعیت ایران می‌دونه که شیعه هستن، در صورتی که خب شیعیان ایران که ضرورتاً همچه تفکراتی مثل دولت ایران ندارن که خب اینها به امور عبادی خودشون میرسن، ولی اینها همچه حکومت رو در شرایط عادی که انتخاب نمی‌کردن. بنابراین وقتی که شما به این حکومت نگاه بکنید می‌بینید که از روز اول در حالت دفاعی قرار داره در مقابل مردم و فقط یک فن یاد گرفته و اون فن این است که با سرشاخ شدن با قدرت‌های خارجی خودش رو همیشه در این حالت قرار بده که بله هر جریان در ایران اتفاق می‌افته توطئه خارجی است و از اون طرف تناقض‌گویی می‌کنه، به این معنا که میگه که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، اروپاش غلطی نمی‌تونه بکنه، هیچ کسی غلطی نمی‌تونه بکنه، ولی در این حال اگر پشه در ایران بجنبه این رو اینها میگن که دست خارج.
بعد از انتخابات خرداد ماه در ایران وقایع دیگری هم که رخ داده شدت پیدا کردن اختلاف‌های داخلی و قطبی شدن طیف‌های نظام حاکم بوده. این مسئله به اضافه اثراتی که پسروندن نیروهای معترض در جامعه ایران به شدت از طرف نظام حاکم هنوز پیامدهای روانیش در جامعه ایران وجود داره، تصور می‌کنید که سال جدید وضعیت جنبش اجتماعی که در اعتراض به انتخابات رخ داد در سال آینده با چه وضعیتی رو در رو خواهیم بود؟
من تصور نمی‌کنم هیچ کس بتونه واقعا شرایط رو در ایران پیش بینی بکنه. دولت ایران هم نمیتونه، اپوزیسیون هم نمیتونه و محققان هم نمیتونه. اون چیزی که اهمیت داره در ایران، ما باید توجه کنیم به روندها. و اون روندی که الان در ایران وجود داره این است که دولت جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به یک حکومت اسلامی و این به طرف یک نوع کره شمال شدن با رنگ و لعاب شیعه اسلامی میره و این جریان کره شمالی شدن البته بسیار بسیار مشکل در ایران، به خاطر مردم ایران مردمان با سواد و با فرهنگی هستند و از اون گذشته ایران در درون اقتصاد جهانی کاملا انتگره شده و جزء اقتصاد جهانی است، نمیتونه بدون اقتصاد جهانی زندگی بکنه. بنابراین این مسئله ای که دولت جمهوری اسلامی داره به رهبری آقای خامنه ای داره دنبال میکنه که کنار زدن تمام افراد که مشاوره میدادن مثل آقای خاتمی، مثل آقای رفسنجانی، دیگران و تک صدایی شدن و به طرف کره شمالی شدن رفتنه، در عمل قابل پیاده شدن نیست.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
بله، حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام. دوستان، صفحه تازه‌ای در وبسایت ما گشوده شده، گزارش ها و تحلیل های رادیویی. تمام گزارش ها و تحلیل هایی رو که از رادیو فردا میشنوید میتونید به این صفحه برید و بار دیگه به اونها گوش کنید. سپاسگزاریم از همه کاربران و شنوندگان رادیو فردا. اما عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، روز شنبه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران را به نفع کارگران دانست. وزیر کار و امور اجتماعی گفت این قانون به دلیل اختصاص بیش از 70 تا 90 درصد یارانه‌ها به طبقات ضعیف جامعه به نفع کارگران خواهد بود. آیا این اختصاص دادن یارانه ها 90 درصد یارانه ها به طبقات ضعیف به نفع کارگران است؟ این سوال رو همکارم بهروز کارونی با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در میان گذاشته. بشنوید.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، هنوز تصمیم دقیق و شفافی گرفته نشده در مورد میزان و چگونگی پرداخت یارانه‌ها، و همچنین می‌دونیم که در مورد گروه‌های اجتماعی هم که این یارانه‌ها بهشون پرداخت میشه تصمیم گیری قطعی گرفته نشده. به همین دلیل بوده که تا الان چندین بار خوشه‌بندی شدن خانواده‌ها یا گروه‌های درآمدی، ولیکن در آخرین زمان، در آخر کار، دوباره این سردرگمی دولت باعث شده که اون طبقه بندیش و خوشبندی دگرگون بشه. بنابراین هنوز این قانون نه دقیق است و نه هنوز زمان بندی اون معلوم است و نه هنوز معلوم است که اساسا از کی شروع میشه. بنابراین ابهامات علارغم قانونی شدن اون لایحه هنوز برقرار است و حتی بر اساس گمانهایی که وجود داره، اگر این میزان یارانه که زیر 20,000 تومان در ماه برای هر نفر خواهد بود داده بشه، به نظر نمیاد که این مقدار بتونه مشکل بزرگی رو از خانواده‌ها حل بکنه.
به نظر شما چرا مشکل خانواده‌های کارگری یا اقشار فقیر جامعه رو حل نمی‌کنه؟
بر اساس تجربه اقتصادی که ما در این یک قرن اخیر داریم، تأثیر هدفمند کردن یارانه تو کشورهای مختلف نشون میده که یارانه دارای یک اثر واحد نیست، بلکه آثار گوناگونی دارد و این آثار گاه با همدیگه متضاده. یعنی اون چیزی که گفته میشه از روی دولت که یارانه دارای این اثر یا اون اثر است، این یک برخورد گزینشی با مسئله است. چرا؟ به خاطر اینکه دولت اون اثرهای مطلوب رو در نظر میگیره، سعی میکنه اون رو مطبوعاتی بکنه و از اثرهای منفی اون چشم پوشی بکنه. هیچ سیاست اقتصادی نیست که تنها اثر مثبت داشته باشه، بلکه هر سیاست اقتصادی دارای یه تبعات منفی هست که سعی میشه با سیاست‌های تکمیلی و ترکیبی اون آثار منفیش برطرف بشه. مثلا گفته نمی‌شود که تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه روی اشتغال چیه. ما می‌دونیم که با اجرای این قانون بسیاری از واحدهای تولیدی غیر مؤثر میشن و مجبور میشن که فعالیتاشون رو متوقف کنن و یا ورشکسته بشن. بنابراین تأثیر اجرای این یارانه‌ها بر اشتغال و کار کارگران منفی خواهد بود. همچنین تأثیر اجرای این یارانه بر رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود که این هم بر تورم تأثیر منفی خواهد داشت، به این معنا که نرخ تورم رو خواهد برد بالا و هم بر اشتغال. بنابراین این نحوه برخورد گزینشی که تنها بر جنبه‌های مثبت اون تاکید میشه از سوی دولت برخورد درست و تحلیل درستی نیست در مورد تحلیل این هدفمند کردن یارانه‌ها.
پس به نظر شما چرا مقام‌های دولتی اینقدر اصرار دارند که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به نفع کارگران هست و اقشار فقیر جامعه، به خصوص صحبتایی که وزیر کار مطرح کرده اون هم در آستانه روز کارگر، رو چگونه تحلیل میکنید؟
دولت همواره در این سالهایی که قدرت رو در اختیار داشته تلاش کرده که با استفاده از حربه تبلیغاتی کارهای غلط خودش، سیاستهای غلط خودش رو موجه نشون بده و همزمان با استفاده از سیاستهای کوتاه مدتی که ظاهرا مسئله رو خوب میکنه ولی کن در باطن تغییر ایجاد نمیکنه، مشکلات رو دور بزنه و یا حتی اونها رو به عقب بیاندازه. آثار بسیاری از عملکردهای غلط دولت در سالهای گذشته رو ما امروز میبینیم، کما اینکه ما آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه رو نه در فردا بلکه در آینده شاید 6 ماه یک سال بعد از اون خواهیم دید، اون به اصطلاح تاثیرهای بسیار عمیق و منفی اون رو. بنابراین دولت با توجه به استفاده از سیاستهای کوتاه مدت برای حل ظاهری مشکلات و همزمان تبلیغات تلاش میکنه که مشکلات رو کوچک جلوه بده که شاید به طور روزمره بتونه این از این امواج به حساب بحران ها یک جوری خارج بشه.
سرای احمد انوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، رو در گفتگو با همکارم بهروز کارونی میشنیدید و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا قرار میگیره. با هم گوش میکنیم.
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم، تو را به جان رهبر، تو را به جان آقا، شما این مدارک کارشناسیتون رو هر روز از کدوم دانشگاه میگیرید؟ خواهش میکنم به ما هم بگید، ما حتما میریم به اون دانشگاه.
این آقای احمدی نژاد از هیچ چی نمیترسه، از هیچ قدرتی ابایی نداره، فقط از یک چیز خیلی میترسه، از کلمه سبز خیلی وحشت داره. این خیلی جالبه، اسمیسایی که کلمه سبز توش هست تو ایران ارسال نمیشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 201-202-82-87-220. قطار به سوی تحریم ها حرکت می کند و این به عهده ایران است که جلوی آن را بگیرد. این گفته وزیر خارجه اتریش در نشست خبری مشترک با منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در شهر وین است. در این کنفرانس خبری وزیر خارجه اتریش همچنین از ایران خواست که 3 کوهنورد آمریکایی را که حدود 9 ماه است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، هر چه زودتر آزاد کنند. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم که سفر آقای متکی به اتریش رو دنبال کرده.
در پی دیدار منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین، وی با میشائل اشپین دلگر، وزیر خارجه اتریش هم ملاقات و گفتگو کرد. این دو سیاستمدار سپس در یک نشست خبری به شمعی از مواردی که در مذاکراتشان مطرح شده بود اشاره کردند. آقای اشپین دلگر در سر سخن به تفاوت دیدگاه‌های خود با میهمانش نسبت به برخی از مسائل دو جانبه و جهانی پرداخت پرداخت و گفت دیدار منوچهر متکی از اتریش به تقاضای طرف ایرانی صورت گرفته و در این ملاقات بر انتظارهای جامعه جهانی از ایران مکس بیشتری شده، زیرا جامعه جهانی خواهان تغییر روش آشکار ایران هم در قبال برنامه اتمیان کشور است و هم در برابر مسئله حقوق بشر. سوای این ما خواستار آنیم که ایران تضمین دهد برنامه اتمیش رو به سوی هدفهای انسانی دارد. از این رو این به عهده ایران است که دست به اعتماد سازی زند. میشائیل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش آنگاه اضافه کرد برای وزیر خارجه ایران روشن ساخته است که قطار در سمت و سوی تحریم ها حرکت می کند و برای جلوگیری از حرکت این قطار ایران باید همکاری کند. دستگاه رهبری ایران به گفته وی در ماه‌های اخیر سلسله اقدام‌هایی انجام داده که نگرانی جامعه جهانی را پررنگ‌تر کرده است. وزیر خارجه اتریش با این حال نگفت که این اقدام‌ها چه بوده و سپس اضافه کرد درباره پیشنهاد تازه‌ای از ایران هم در این دیدار سخن به میان آمد، ولی وی در این نشست خبری در شهر وین به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و تنها به این بسنده کرد که هنوز زود است این پیشنهاد ارزیابی شود و سپس از ایران خواست که بار دیگر بر سر میز مذاکرات اتمی با کشورهای 5 به علاوه 1 بازگردد. میشائیل اشپیندلگر در ادامه سخنان خود یادآور شد که ایران باید بداند جامعه جهانی از آن کشور عمل می‌خواهد نه حرف. وزیر خارجه اتریش بار دیگر نسبت به وضع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و همزمان از آن کشور خواست سکوهنورد آمریکایی که حدود 9 ماه است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند فوراً آزاد شوند. وی همچنین سخنان ضد اسرائیلی مقام‌های ایرانی را غیر قابل پذیرش خواند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم در این نشست خبری در شهر وین بدون آنکه به جزئیات بپردازد از آمادگی کشورش در پذیرش پیشنهاد تبادل اورانیوم که از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده سخن گفت و سپس اعمال احتمالی تحریم‌های تازه علیه ایران را ناعادلانه خواند. در این نشست خبری منوچهر متکی از دادن پاسخ به پرسش یک خبرنگار اسرائیلی که پرسید هولوکاست را چگونه ارزیابی می‌کند شانه خالی کرد و همین امر سبب شد که لحظاتی سکوت در این کنفرانس خبری حاکم شود. وزیر خارجه ایران پیش از دیدار و گفتگو با وزیر خارجه اتریش با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرده بود. بحث محوری این مذاکرات دو ساعته بر تبادل اورانیوم، پیشنهادی که آژانس در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه کرد، دور می‌زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد در شماره روز دوشنبه خود امروز گزارش داده که بحران سیاسی ایران موجب پناهنده شدن تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورهای غربی شده و از این طریق انبوهی از اطلاعات حساس در زمینه برنامه‌های پنهانی حکومت ایران در اختیار این کشورها قرار گرفته است. اجازه بدید برگردان این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
گزارشی مشابه آنچه در تازه‌ترین شماره روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد چاپ استرالیا منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست هم انتشار یافته است. بر اساس این گزارش که از مقام‌های رسمی دولت آمریکا نقل شده، اطلاعاتی که مقام‌های دولت جمهوری اسلامی پس از پناهنده شدن به غرب افشا کرده‌اند، موجب پیچیدگی کار مأموران و کارشناسان اطلاعاتی آمریکا شده و انتشار برآورد رسمی از روند فعالیت‌های اتمی حکومت ایران را با تأخیر روبرو کرده است. برآوردی که معرف داوری بیش از 10 سازمان جاسوسی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. واشنگتن پست به نقل از دنیس بلر رئیس سازمان اطلاعات ملی نوشت که علت تأخیر در انتشار این برآورد با اطلاعاتی که دریافت می‌شود و نیز با شتاب دگرگونی‌ها ارتباط دارد. بعضی از مهمترین اطلاعات از دانشمندان ایرانی و برخی دیگر با دسترسی به برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی حاصل شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی پناهنده شدن شهرام امیری، دانشمند 32 ساله اتمی ایران را تایید کردند. به گفته دیپلمات‌ها در اروپا و مقام‌های اطلاعاتی، شهرام امیری که برای انجام حج عمره به عربستان سعودی رفته بود، پس از پناهندگی به آمریکا، جزئیاتی از اطلاعات مربوط به برنامه‌های اتمی ایران و از جمله مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم را فاش کرده است. مقام‌های آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که تعدادی از دیپلمات‌ها و مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی نیز پناهنده شدند که گزارش‌های مربوط به آنها منتشر نشده است. از جمله دیپلمات‌هایی که خبر پناهندگی آنها چندی پیش از رسانه‌ها و از جمله رادیو فردا با استاب جهانی یافت، آقای محمد رضا حیدری دیپلمات ایرانی مقیم اسلو پایتخت نروژ بود. به مقام‌های آمریکایی که در جریان این پناهندگی‌ها و اطلاعات جدید قرار گرفتند، گفته شده که گزارش برآورد رسمی سازمان اطلاعات ملی آمریکا با تکیه بر این اطلاعات لحن سخت‌تری خواهد داشت. یک مقام دولتی هم که پیشنویس این برآورد را مشاهده کرده به واشنگتن پست گفته که در آن از توسعه پیوسته جمهوری اسلامی در زمینه توانایی‌های تسلیحات اتمی سخن رفته، ولی گزارش از این مرحله پا فراتر ننهاده و نتیجه گیری نکرده که آیا ایران به ساختن و آزمایش اسلحه هسته‌ای تصمیم گرفته است یا نه. ایران میگوید که فعالیت‌های اتمی‌اش هدف‌های غیر نظامی دارد و صرفاً برای تولید نیروی برق دنبال می‌شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و در اینجا تکرار برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 84مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که خوشبختانه دیگر تنها من رویا کریمی مجد مجری آن نخواهم بود. از امروز همکار جدید ما در رادیو فردا فهیمه خضر حیدری نیز در اجرای این برنامه حضور خواهد داشت. فهیمه، به صدای دیگر خوش آمدید.
ممنونم رویا و خوشحالم که حالا دیگه تنها شنونده برنامه صدای دیگر نیستم و میتونم در اجرای اون هم مشارکت کنم.
فهیمه، فکر میکنم من و شما این شانس رو داشتیم که بعد سالها بار دیگه در کنار هم کار کنیم. تا اونجایی که یادم میاد ما اولین بار در مجله زنان با هم همکار بودیم.
بله همینطوره و حالا هم فرصت دیگری در اختیار داریم و البته این بار کمی رهاتر و آزادتر میتونیم به مسائل زنان بپردازیم.
و اگه اشتباه نکنم ما یه بار دیگه در روزنامه اعتماد ملی هم با هم همکار شدیم و البته اما اگه بخوام صادق باشم هیچ رسانه‌ای در ایران مثل مجله زنان برای من دلچسب نبود.
خب خاطره و تجربه مجله زنان برای همه ما تکرار نشدنی به نظر میرسه، اما به هر حال بله اعتماد ملی آخرین رسانه بود که ما با هم در اون کار کردیم.
بله البته آخرین رسانه در ایران،
حالا اولین رسانه در خارج از ایران و البته باز هم برای ایران.
و ما در برنامه این هفته صدای دیگر
باز هم به سراغ زنان پناهنده می رویم،
اما این بار در اروپا
و پس از آن به لندن می رویم،
نمایشگاه کتاب لندن
و نویسندگان زن ایرانی از امریکا.
23-24 دقیقه آینده را با ما بمانید تا همه اینها و حتی کمی بیشتر از این را بشنوید. با ایمیل های شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر آغاز میکنیم. کسانی که بعد از پخش برنامه هفته قبل در مورد موضوع پناهندگی زنان ایرانی در ترکیه با ما تماس گرفتند.
خانم آویشن نجف‌علی از سوئد برای ما ایمیل فرستادن و اینطور نوشتن که برنامه جالبتان درباره زنان ایرانی پناهنده در ترکیه را که شنیدم، تصمیم گرفتم کمی درباره شرایط خودم به عنوان یک زن پناهنده ایرانی در سوئد بگویم. ایشون نوشتن که همراه با مادر و خواهرشون الان 5 سال هست که در سوئد به عنوان پناهنده زندگی می کنن و خواستن که صدای دیگر به مشکلات زنان پناهنده ساکن کشورهای اروپایی هم بپردازه، چرا که برخلاف تصور عمومی که وجود داره زنان پناهنده ایرانی حتی در قلب اروپا هم مشکلات زیادی دارن. خانم نجف علی در ایمیلشون تاکید می کنن که می خواهم درباره شکنجه های روحی که در این 5 سال اداره مهاجرت سوئد به من و خانواده‌ام روا داشتند بگویم.
خیلی متاسفم که خانم نجف علی پاسخ ایمیلی رو که من به ایشون نوشتم ندادن و متاسفانه نتونستن در میزگرد امروز ما حضور داشته باشن.
میز گرد رویا، تا اونجا که من میدونم فقط الان میترا خلعتپری پشت خط تلفن ماست.
بله، در برنامه این هفته قرار میز گردی داشته باشیم در مورد وضعیت زنان پناهجو در اروپا، کسانی که در ماهای اخیر به این قاره پناه آوردن، با حضور دو تن از زنان خبرنگار، میترا خلعتپری روزنامه‌نگار پناهجو در آلمان و فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگار پناهجو در جمهوری چک.
توی خونمون به ما میگن قراری، توی قربت دم به دم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم.
خانم خلعتپری، فکر میکنید وضعیت شما در حال حاضر توی آلمان بهتر باشه یا وضعیت پناهجویان دیگر در سایر کشورها؟
به مراتب بچه‌هایی که خب توی ترکیه یا یونان یا کشورهایی که کشورهای امن محسوب نمیشن هستن، شرایط سختری دارن، ولی این به این معنی نیستش که به محض اینکه بچه‌هایی که به عنوان پناهنده وارد کشورهای اروپایی میشن مشکلاتشون تموم بشه و زندگی عادی داشته باشن. در واقع من تفاوت زیادی قائل نیستم بینشون که توی کدوم کشور باشن.
ولی خانم خلعتپری، فکر میکنم کسانی که در اروپا هستن از یک جهت نسبت به کسانی که در ترکیه هستن شرایط دشوارتری رو گذروندن و اون مراحل رسیدن به کشوری هستش که الان در اون سکونت دارن. کسانی که به ترکیه رفتن صرفا از یک مرز غیر قانونی عبور کردن، ولی کسانی که به کشورهای دیگه رسیدن بیش از یک مرز غیر قانونی رو پشت سر گذاشتن. خانم حیدری، شما چند تا مرز رو پشت سر گذاشتید به صورت غیر قانونی؟
خوشبختانه فقط یک مرز. برای خروج از ایران من مجبور بودم غیر قانونی از کشور خارج بشم، بنابراین به ترکیه اومدم به صورت غیر قانونی، ولی بعد از اون برای آمدن به مقصد که پراگ بود تونستم که به شیوه قانونی و متمدنانه سفر کنم.
خانم حیدری، فکر میکنم با توجه به انتظاری که جامعه از خبرنگاران داره به عنوان چشمان بینای جامعه که قرار هست معضلات و مشکلات هر جامعه رو در رسانه ها انعکاس بده، بار سنگینی باید بر دوش شما قرار گرفته باشه زمانی که تصمیم میگیرید آگاهانه و آمدانه عملی غیر قانونی رو انجام بدید.
از نگاه خود من یک چنین باری وجود نداشته. برای اینکه شما باید به قانونی اعتقاد داشته باشید تا اون رو زیر پا بگذارید یا نگذارید. وضعیتی که در جمهوری اسلامی ایران به تک تک بچه‌های روزنامه‌نگار تحمیل میشه اصلا وضعیت انسانی نیست، چه برسه به اینکه بخواد وضعیت قانونی باشه. بنابراین شما در موقعیتی قرار میگیرین که ناگزیر هستین انتخاب بکنین بین ماندن و ادامه این پروسه دردناک در ایران و تهدید جانی و همه عواقب دیگر این ماندن، یا رفتن و پشت سر گذاشتن همه چیزتون. یعنی بچه‌هایی که خارج میشن از ایران، به خصوص روزنامه‌نگاران که حالا جامعه‌ای هستن که ما هم دیگر رو کم و بیش میشناسیم، هیچ کدوم با مید و علاقه و خوشحالی این کارو نکردن که بخوان قانونی رو زیر پا بگذارن و از ایران خارج بشن و حالا در واقع کار غیرقانونی کرده باشن، بلکه با نارضایتی، ناراحتی و جا گذاشتن بسیاری از چیزهای مهم زندگی پشت سر خودشون مجبور هستن که به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشن.
خانم خلعتپری، شما که سالها اخبار مربوط به سرویس حوادث روزنامه‌ها رو پوشش میدادید و بارها و بارها اخباری در مورد خروج غیرقانونی افراد از مرز ایران رو تنظیم میکردید، شما چطور؟ آیا شما هم احساس میکردید که به این قانون اعتقادی ندارید؟
این حسی که خب قانونی اصلا وجود نداره که بچه‌های روزنامه‌نگار بخوان اون رو زیر پا بذارن و در واقع بین انتخاب بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، این وضعیت شامل حال همه افرادی میشه که تو تمام این سالها از کشور به خاطر نارضایتی که داشتن مجبور شدن که بیان بیرون. همونطوری که گفتین، تو تمام سالهایی که من تو ایران بودم و توی سرویس حوادث کار میکردم، خب مرتبا خبر اینجور مسائل بوده که حالا عده‌ای داشتن از کشور به صورت غیرقانونی خارج میشدن و اونها رو گرفتن. و جالبه که از همون موقع مصاحبه‌هایی که با این افراد میشد و میومد رو شما میدیدین، هیچ کدوم به این مسئله آگاهانه نگاه نمیکردن که قانونی وجود داره و ما این قانون رو زیر پا گذاشتیم. یعنی انقدر مسائل دیگه‌ای که توی کشور حاکم بود ازش ناراضی بودن و شکایت داشتن، دیگه قانونی رو نمیدیدن برای اینکه ما داریم از کشور خارج میشیم، به خاطر اینکه از همه جهت دست و پا اینها رو بسته بودن.
خانم حیدری، سخت در این مرحله خروجتون از ایران کجا بود؟
گرفتن این تصمیم یه شجاعتی میخواد که من فکر میکنم همه کسایی که این تصمیم رو تو مرحله‌های مختلف زندگیشون گرفتن در اون نقطه بیش از هر چیز شجاع دل شدن در واقع تا این تصمیم رو گرفتن. ولی یک حس سیالی در تمام این لحظات وجود داره که نمیتونم بگم تو چه لحظه بیشتره و تو چه لحظه کمتر. تجربه شخصی من اینطور هست و اون احساس ناامنیه. توی مباحث اجتماعی و روانشناسی گفته میشه که احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره و آزارنده تره. شما به هر حال خودتون رو میسپرید به دست عده آدم که نمیشناسینشون و اینها کسانی هستن که میخوان شما رو از یک مرزی که نمیشناسینشون، از میانه کوههایی که نمیشناسینشون، با وضعیتی که شناختی از اون ندارین، آگاهی نسبت به اون ندارین، رد بکنن. خود این ندانستن ترس تولید میکنه و اون پروسه هستش که شما ازش شنیدید، در موردش خوندین و اغلب قصه های ترسناکی در موردش بیان میشه. بنابراین در تک تک این لحظاتی که شما سپری میکنین، از وقتی که تصمیم میگیرین تا وقتی که حرکت میکنین تا لحظه که حتی رسیدین اما هنوز باورتون نمیشه که مرز رو پشت سر گذاشتین، چون چیزی به اسم مرز به صورت فیزیکی واقعا من شخصا ندیدم، اون احساس ناامنی که گفتم از خود ناامنی بدتره با شما هست. اگر بخوایم بحث و جنسیتی ببینیم، میخوام بگم که در مورد زنان این احساس ناامنی تشدید شده تره، هرچند ممکنه که خود ناامنی حتی کمتر هم باشه، چون تجربه شخصی من این بود که افرادی که به عنوان، واقعا از این اسم قاچاقچی خوشم نمیاد، ولی اینهایی که کمک میکنن به افراد تا بتونن مرز و پشت سر بگذارن، اتفاقا نسبت به زنان حساسیت بیشتری دارن و حتی مراقبت میکنن از اونا. منتها خب این حس ناامنی با تو هست، اولین و بیشترین خطری که ناخودآگاه هم خودت بهش فکر میکنی و هم اطرافیانت نگرانش هستن، مسئله تهدیدی هست که تو به خاطر جنسیتت ممکنه داشته باشی.
از نگاه یک زن اگر من هم بخوام بگم، دقیقا این حس ناامنی رو از استارت در واقع تصمیمی که گرفته میشه برای اینکه شما انتخاب بکنید که به هر حال همه چیز رو پشت سر بذارید و وارد یه مقوله‌ای بشین که ازش هیچ آشنایی ندارین، دقیقا همش با ترس و استراب هست. این ترس برای من حداقل تا خود کشور آلمان ادامه داشت. روزی که من رسیدم اینجا، در واقع وقتی که چشمم رو باز کردم و دیدم که توی خاک آلمان هستم، باید یه جورایی اگر به یه شیوه دیگه‌ای توی یه موقعیت دیگه‌ای می اومدم، از امنیتی که اینجا هست همون لحظه با خبر می‌شدم و آرامش می‌گرفتم. ولی دقیقاً لحظه‌ای که من رسیدم اینجا، هنوز اون حس ناامنی ادامه داشتش.
خانم خسرو حیدری، زمانی که شما داشتید به اون فردی که کمک کرد از مرز خارج بشید، آخرین ریال‌ها رو پرداخت می‌کردید تا وارد این پروسه بشید، هیچ وقت به ترس‌ها و هیجان‌ها و استراب‌هایی که بعد از اون ممکن بود گریبانتون رو بگیره فکر کرده بودین؟
خیلی پیش از اون لحظه‌ای که من در واقع داشتم تسویه حساب مالی می‌کردم با اون دوستی که به من کمک کرد از مرز رد بشم، این حراسا رو داشتم و به این چیزا فکر می‌کردم. بهتون گفتم این یه احساس سیاله که در تمام طول این پروسه همراه شما هست و تو در تمام طول این راه احساس می‌کنی اون پرنده‌ای هستی که بی‌خبر تو آسمون داره پرواز می‌کنه و هر آن ممکن نگهبان مرز با یه گلوله پروازش رو به پایان برسونه. ظاهرا اینطور گفته میشه که تو فصل زمستون این پروسه سخت‌تر. تجربه منم همینطور بود. راهی که ما میومدیم منظره‌های دلخراشی توش وجود داشت که حراس و اون نهیب درونی خود من رو افزایش میداد.
چه صحنه‌های دلخراشی خانم حیدری؟
مثلا تو اون بیابون یه لاشه اسب وجود داشت، اسبی که ظاهرا نگهبانای مرز با گلوله اونو هدف قرار داده بودن و بعد این اسب اونجا بدنش، جسدش وجود داشت که مونده بود توی شب بیابون و اطراف اونو گرگ‌ها و سگ‌های وحشی گرفته بودن که زوزه‌شون من فکر می‌کنم تا ابد توی سر من بمونه.
تجربه منم همین تجربه است، یعنی تجربه ساعت‌ها پیاده روی سخت. کسایی که ما داشتیم می اومدیم یک لحظه میگفتن که شما مثلا حتی نباید نفس بلند بکشید، خیلی آروم باید عبور بکنید و افرادی که شما نمیشناسینشون ساعت‌ها باید خیلی نزدیک باهاشون بشینید و ترس از این که خب امکان داره که هر لحظه هر اتفاقی بیفته. سرمای وحشتناکی که فکر میکنم که خانم حیدری هم تجربهش کرده توی اون مسیر.
خانم خلدبری، شما در این پروسه پناهندگی کمی از خانم خضر حیدری پرتجربه‌تر هستید و پروسه درخواست پناهندگی در یک کشور اروپایی رو هم طی کردید. کسانی که درخواست پناهندگی خودشون رو به یک کشور اروپایی ارائه میدن، عمدتاً با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
زمانی که شما میرید و معرفی میکنید خودتون رو که پناهجو هستید، شما رو در واقع توی یک هایمی که یک هایم موقت در واقع محسوب میشه تقسیم بندیتون میکنن و شروع میکنن استارت کارهای اداری شما رو زدن و اینکه به شما یک وقت اینترویو میدن که بهش میگن وقت دادگاه. چه شما باید بنشینید و در واقع از تمام دلایلتون که منجر به این شده که کشور خودتون رو ترک بکنید صحبت بکنید، مدافعین که باید بگید که چطور اومدید با همه جزئیات. این اینترویو ها ممکنه که از نیم ساعت تا 45 دقیقه تا 5 ساعت و 6 ساعت طول بکشه که برای من به شخصه 5 ساعت و نیم طول کشید که همه مسائل رو بخوام مطرح بکنم. بعد از این مسئله شما رو دوباره تقسیم میکند و در واقع شما دیگه پروسه رسیدگی به کارهای اداریتون توی اون ایالت پیگیری میشه. یه مشکل دیگه این هستش که شما وقتی که توی شهر مورد نظر خودتون هستین، بعضی از شهرهای آلمان این قانون رو دارن که شما وقتی که به عنوان پناهنده توی اون شهر دارین به سر برین، میگن که شما باید برید و کار اجباری انجام بدید. برای خود من که حالا مثلا توی ایران 5 سال 6 سال کار روزنامه‌نگاری کرده بودن و با اون شرایط اومده بودن بیرون، باز هم هیچ تفاوتی قائل نشدن و به عنوان مثال به من یه روز نامه‌ای دادن که شما برین کار اجباری بکنید و وقتی که ما پرسجو شدیم برای اینکه خب من چه کاری باید برم انجام بدن، خیلی راحت گفتن که ما میدونیم که شما خبرنگارین، میدونیم که شما در خطر بودین از کشورتون اومدین بیرون، ولی کارهای اجباری که شما باید اینجا انجام بدین این هستش که شما میتونید برید اینجا توی پارک‌ها بگ جمع بکنید، توی قبرستون‌ها بگ جمع بکنید یا توی آشپزخونه‌های بیمارستان‌ها کار بکنید و شما نمیتونید هیچ اعتراضی به این کار اجباری بکنید. و این مسئله نه تنها شامل حال من میشه، شامل حال خیلی از پناهنده‌هایی که در واقع توی خیلی از شهرهایی که این قانون رو داره و توی کشور آلمان هستش شامل حالشون شده و دارن این کار رو انجام میدن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین دوره نمایشگاه کتاب لندن از 30 فروردین آغاز شد و تا اول اردیبهشت ماه هم ادامه داشت. در این نمایشگاه ناشران، نویسنده ها و مترجمان، مؤسسات تبلیغاتی و حتی شرکت های کامپیوتری و کتاب فروش ها دور هم جمع شدن و در مورد مسائل روز حوزه نشر، کتاب و البته معاملات خودشون گفتگو کردند. این نمایشگاه برای کتابخوان‌ها هم فرصت خوبی بود تا با تازه‌ترین کتاب‌های مؤسسات بزرگ و کوچک انتشاراتی در سراسر جهان آشنا بشن.
اونطوری که گزارشگران کتاب نوشتن، اونچه در نمایشگاه کتاب لندن این بار چشمگیر بود، تعدد کتاب‌ها در مورد زنان مسلمان و البته نویسندگان زن بود. از جمله کتاب ایران پیدا و ناپیدا که خاطرات رکسانا صابری است. در این نمایشگاه این کتاب برای اولین بار به مخاطبان اروپایی عرضه شد. رکسانا صابری روزنامه‌نگار دورگه ایرانی آمریکایی است که چند ماه در ایران زندانی شد و حالا خاطرات زندان خود را در قالب کتابی عرضه کرده.
من نجود هستم، 10 ساله، مطلقه. نوشته نجود علی و دلفین مینویی هم در این نمایشگاه توجه کتابخانه‌ها رو به خودش جلب کرده. این کتاب زندگی نامه دختری است عرب که پس از یک ازدواج زودرس در 10 سالگی مطلقه میشه. البته این نمایشگاه مهمانهایی هم داشت. از نویسنده های مهمان این برنامه هیلاری منتل، نویسنده تالار گرگ و برنده جایزه بوکر 2009، آندرا برینک از نویسندگان سرشناس ادبیات مدرن افریقا و ایون کالفر، نویسنده مجموعه کودکانه آرتمیس فول بودند.
فهیمه، آیا هیچ کدام از این کتاب ها به بازار کتاب تهران وارد شدن یا نه هنوز؟
خب در حوزه نشر هم مثل خیلی از زمینه های دیگه فرهنگی ما در ایران انگار با جهان همزمان نیستیم. کتاب های مثل کتاب رکسانا صابری که به دلایل سیاسی نمیتونن به بازار کتاب ایران راه پیدا کنن و کتاب هایی هم که مشکل سیاسی ندارن به دلیل همین مسئله ناهمزمانی و سیستم جزیره‌ای حاکم بر فضای عمومی ایران در دسترس کتاب دوستان ایرانی قرار نمیگیرن.
همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی جذابی داشته با رکسانا صابری، نویسنده یک کتاب ایران پیدا و ناپیدا، در مورد کتابش.
کتابم که اسمش بین دو جهان هست، بیشتر راجع به تجربیت خودم، اون چیزایی که برای من پیش آمد تو زندان اوین پارسال که 100 روز اونجا دستگیر شدم، و همچنین در مورد همسری رام که تنها به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز دفاع می‌کردن از حقوق اساسی بشر دستگیر شدن، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده. و خواستم هم بگم که الان بعضی ها مثل آنها ماها یا سالها تو گوش زندان دارن زجر می‌کشن و امیدوارم که مردم دنیا در فکر اینجور آدم ها باشند و هم صدا باشند برای اینجور بی‌عدالتی ها اعتراضات خودشون رو بیان کنند.
خانم صابری، شما به جاسوسی متهم شدین به هنگامی که دستگیر شدین در ایران. واقعا فکر میکنید که بازپرسان شما تا چه حد اعتقاد داشتن که شما واقعا یک جاسوس هستید؟
جالب این است که رو من فشار آوردن و گذاشتن تو انفرادی و بدون وکیل و که خیلی از زندانگی های سیاسی تجربه میکنن. فشار آوردن که من اعتراف خواستن که من بگم که کتابی که داشتم می نوشتم اون موقع راجع به جامعه ایران یه پوششی بود برای کار جاسوسی برای امریکا که اصلا نبود. ولی فشار آوردن رو منو، دیدم که احساس کردم هیچ راه دیگه ندارم. این اعترافی که خواستن بگم من گفتم و فیلم هم از من گرفتن. ولی جالب این است که بعد از اینکه من این حرفا رو پس گرفتم، چون احساس ناراحتی میکردم و وجدانم ناراحت بود، اعترافمو پس گرفتم، بازجو اصلیم به من گفت که ما میدونستیم از اول این اعتراف دروغ بود، یعنی غیر واقعی بود. و تعجب کردم و خودم فکر کردم که چرا پس منو گرفتن و نگه داشتن و آیا به دیگران هم، این زندانی های سیاسی هم اتهاماتی میزنن که خودشون میدونن که واقعیت نداره. و فکر میکنم که بیشتر دلایل سیاسی بود پشت گرفتن من و شاید هم دوست نداشته باشن که من اون کتابی که داشتم روش کار میکردم که مصاحبه میکردم با آدم های مختلف تو ایران، چون خواستم یه تصویر کلی تر از ایران نشون بدم به خارجی ها، شاید دوست نداشتن اونو چاپ کنم خارج از کشور. معاون دادستان هم به من کم و بیش گفت، یعنی نه تو جای عمومی ولی تو یه جای خصوصی، به من گفت که میدونست که من جاسوس نیستم بعد از اینکه اعترافم رو پس گرفتم. ولی بازم منو فرستادن دادگاه، 8 سال بهم دادن، بعدش دروغ گفتن که من یه سند محرمانه داشتم که کاملا دروغ بود. و متوجه شدم که چه آدم هایی هستن تو قدرت که هیچ اصولی رعایت نمی کنند و عمدن این دروغ ها رو درست می کنند برای تفلک زندانی هایی که فقط می خوان کمک کنند به کشورشون که رشد کنه. و امیدوارم که یه روزی اونایی که تحت فشارن و مظلومن می تونن به هدفشون برسن، می تونن به هدف کمک کردن به مملکت ایران برسن.
خانم صابری، شما 100 روز زندان بودید در زندان اوین. آیا در این مدت بدرفتاری یا شکنجه شدین اساساً؟
شکنجه فیزیکی نبود، ولی میدونم که اتفاق میفته اونجا. ولی من که اون تجربه نداشتم، بیشتر اون شکنجه که مدافعین حقوق بشر میگن شکنجه سفید هست که فشارهای روحی و روانی میزن روتونو. اینم شامل گذاشتن آدم تو انفرادی و گذاشتنش تو انزوا بدون وکیل، بدون تماس به خانواده. منم نتونستم به خانوادم بگم کجا هستم.
تجربه تلخی که شما در ایران داشتی، چه تأثیری در رابطه شما با ایران که کشوری است که پدرتون در اونجا به دنیا آمده و بزرگ شده، چه تأثیری بر اون رابطه شما با ایران گذاشت؟
من موقعی که آزاد شدم، کمتر از 1 سال پیش بود، ایرانی هایی که من دیدم تو خیابونا یا راننده تاکسی یا مغازه دار، هر کی، خیلی از اونا عذرخواهی کردن، گفتن که ببخشید که اینجوری رفتار شد با شما، شما مهمون بودید، نباید اینجوری میشد. و من گفتم که شما مقصر نیستید، میدونم که آنهایی که منو دستگیر کردن، نگه داشتن، نماینده اکثر مردم نیستن. و دیدم که زندانی های سیاسی دیگه هم وقتی که میرن تو اون زندان میان بیرون، دیگران خیلی وقتا اونا رو به عنوان قهرمان میبینن، میدونن که اونا بیگناه هستن، برعکس اون چیزی که مسئولین کشور میخوان اتفاق میفته. بنابراین من احساس تلخی ندارم نسبت به مردم ایران، در واقع برعکسش. من خاطرات خیلی خوبی دارم از اون 6 سالی که اونجا زندگی میکردم. دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و دیدم که چقدر خونگرمن مردم ایران. منو دعوت میکردن خونشون و پیکنیک و عروسی و مهمونی و این چیزا. هیچ وقت نخواستن احساس تنهایی بکنم و خواستن منو معرفی کنن به کشور سرزمین پدرم. و خوشحالم که تو کتابم و امیدوارم یه روزی بتونه ترجمه بشه به فارسی که ایرانی ها شاید بتونن بخونندش. البته فکر نمی کنم که با مجوز دولت بتونه بره تو کشور. ولی تو کتابم خوشحالم که تونستم تشکر کنم کلن از دوستای ایرانی و حتی غریبه های ایرانی که به من محبت میکردن.
آیا یه روزی دلتون میخواد برگردید به ایران؟
امیدوارم بتونم انشالله بیرم، واقعا بستگی به وضعیت داره اونجا.
با پایان گفتگوی نادر وکیلی با رکسانا صابری روزنامه نگار ساکن آمریکا به پایان صدایی دیگر میرسیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
خب با پایان برنامه صدایی دیگر به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک بشیم. دوستان فراموش نکنید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. با شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکاران و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. البته با ما بمانید، همکارم بهروز کارونی آماده است تا مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما برسانه. شب خوش. ژان خاکزاد، رادیو فردا.